خبر ساعت 15 اینجا تهران شبکه رادیویی اقتصاد. واردات 18 میلیون گوشی تلفن همراه در یک سال گذشته. طبق آمار انجمن وارد کنندگان تلفن همراه، واردات گوشی تلفن همراه در 12 ماه گذشته به 18 میلیون و 300 هزار دستگاه رسید. بر اساس این گزارش در شهریور 1,710,000 دستگاه موبایل وارد کشور شده، اما میزان مصرف موبایل 1,840,000 دستگاه بوده است که این آمار نشان می‌دهد بازگشایی مدارس و آموزش مجازی باعث شده است تقاضا برای خرید گوشی تلفن همراه بیش از میزان واردات باشد. همچنین بر اساس اعلام گمرک در 4 ماهه منتهی به تیر ماه حدود 5,156,000 دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش 1,156,000,000 وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد 28% از نظر تعداد و 102% از نظر ارزشی را نشان می دهد. رسیدیم به ساعت 15:02. دعوتتون میکنم همراه بشید با برنامه نام‌آوران صنعت.
نام‌آوران صنعت. روایتگر هزاران قصه پرنشیب و فراز از نامداران صنعت ایران. به نام خدا. سلام، وقت بخیر میگم به شما هر جا که هستید و هر زمانی که صدای منو میشنوید. من علی نیکزاد هستم و این برنامه نام‌آوران صنعت که از رادیو اقتصاد پخش میشه. شاید شما هم مثل خیلی های دیگه از مدرک گرایی صرف در جامعه گلایه دارید. شاید شما هم از اینکه در جایی از تخصص استفاده نشه و فقط به مدرک تحصیلی توجه بشه انتقاد داشته باشید. شاید شما هم فکر میکنید که فرزندانتون در کنار تحصیلات دانشگاهی باید صاحب تخصص بشن، یعنی جدا از دانسته های تئوریک در یک حرفه و رشته بتونن کار عملیاتی انجام بدن. اگه اینطوری فکر میکنید، توصیه‌ام به شما اینه که حتما برنامه نام‌آوران صنعت رو بشنوید، چون من در این برنامه ضبط صوتم رو برمیدارم میرم در کارگاه یا کارخونه صنعتگران قدیمی و قصه زندگی و فراز و نشیب‌های حرفه ایشون رو از زبان خودشون ثبت میکنم. برنامه نام‌آوران صنعت روایت یکی از پیشکسوتان صنعت رو از زبان خودشون میشنویم از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. خب، با آدم‌های مختلفی گفتگو کردیم، با کسی که برای اولین بار در ایران خودکار رو تولید کرد، یا کسی که برای اولین بار شوفاژ رو وارد ایران کرد، یا صنعتگری که برای اولین بار آرد سمولینا رو در کشورمون تولید کرد، یا یک بانکدار قدیمی که برای اولین بار مدیریت بانکی رو در چند کشور خارجی تجربه کرد و تجربیاتش رو در صنعت بانکداری در ایران به کار گرفت، یا اولین سازنده آمبولانس در ایران. میخوام بگم شنیدن این گفتگوها برای هر کسی میتونه ارزشمند باشه. میتونم با اطمینان بهتون بگم وقتی کمتر از یک ساعت زمان میگذارید و این گفتگوها رو میشنوید، در پایانش نمیگید وقتم تلف شد، چون حرف این بزرگان پر از فایده میتونه باشه برای هر کس در زندگیش. حالا به نظرم ارتباطمون یک طرفه نباشه دیگه، یعنی شما هم به من کمک بکنید، بگید دوست دارید قصه کدوم صنعتگر بزرگ رو بشنوید، نام اون صنعتگر رو برای ما پیامک بکنید به سامانه 30,036,37. ناماوران صنعت، روایتگر سرگذشت پیشکسوتان صنعت ایران. ناماوران صنعت، روزگار سپری شده پیشداران صنعت ایران. ناماوران صنعت، منبعی برای آنان که در پی استفاده از تجربه گذشتگانند. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. ناماوران صنعت. قدیما محلات و خونه ها طوری بود میتونستی بفهمی که کدوم خونه الان مهمون داره. غیر از همهمه مهمان ها، از صدای خوردن قاشق به ظروف چینی میشد فهمید که در یکی از خونه ها مثلا مهمانی برپاست. چون رسم بود که مردم برای خودشون ظرف ملامین و مسی و چدنی و از این دست استفاده میکردن و برای مهمون ها ظروف چینی. حالا الان نمیدونم دیگه چینی جز لوازم لوکس یا خاص به حساب میاد یا نه، اما میدونم که ظروف چینی تقریبا دیگه در هر خونه ای پیدا میشه. ظروف چینی همونطور که از نامش پیداست مربوط به چینی ها، کشور چین، هنر چینی هاست. میگن چینی ها 11,000 ساله که صاحب این صنعتن. در یک دوره ای در آثار میانی قرون وسطا اروپایی ها خیلی تلاش کردند که این صنعت رو از انحصار چین در بیارن، اما موفق نشدن چون مواد اولیه یا تکنیک های خاص و به قول ما ایرانی ها فوت کوزه‌گری این نوع تولید فقط در چین پیدا میشه و بس. مرحوم ده خدا میگه اینا همون ظروف آبگینه است که چون از چین آمده انگار مردم ایران نام چینی رو روش گذاشتن. تولید چینی در ایران شاید عمر طولانی نداره، ولی من الان روبروی مردی نشستم که تمام عمرش رو صرف تولید چینی در ایران کرده، چینی ایرانی، در حالی که کارخونه بزرگش در اصفهان واقع و فعال و داره کار میکنه. ایشون ما رو در دفتر کارشون در تهران پذیرفتن. روال پذیرش خیلی روالمند و منظم انجام شد و خیلی دقیق، در حالی که پروتکل های دقیق و شدید بهداشتی رعایت می شد ما هدایت شدیم به یک سالونی که پر از قفسه های منظم بود در اطرافش و انواع و اقسام تولیدات چینی در این قفسه ها گذاشته شده بود. با یک روالی ما هدایت شدیم به دفتر مدیرعامل این مجموعه، رئیس انجمن چینی. وارد اتاق کارشون که شدیم خیلی اتاق جالبی دارن، پر از آثار هنری که جنسش از جنس چینی است و در بالای اتاق، بالای سر صندلی این مهمان عزیز این برنامه ما، تابلوی ونیکات میبینم و در کنارشون دخترشون نشستن که هر دو با هم دارن این مجموعه بزرگ تولیدی رو هدایت و مدیریت میکنن. یک تلویزیون میبینم در کنار این اتاق که شاید کمتر جایی پیدا بشه و ایشون به واسطه دوربین هایی دارن کارخونه شون رو در اصفهان کنترل میکنن. جا به جای کارخونه دوربین نصب شده و تصاویرش به صورت مستقیم در دفتر کار مدیر عامل پخش میشه و ایشون میتونن از اینجا فعالیت کارخونه شون رو در بخش‌های مختلف نظاره و مدیریت بکنن. اینطور که میبینم کارخونه به شدت فعاله و کارگرها دارن کار میکنن، ولی نظمی که حاکمه، انضباطش و تمیزی این کارخونه نشون میده که این مجموعه داره مثل ساعت کار میکنه. بنابراین من روبروی مدیری نشستم که خیلی دقیقه، خیلی منظمه و عمرش رو صرف تولید کرده در این کشور و البته حتما حرفای شنیدنی داره که ما در این برنامه خواهیم شنید. جناب آقای عباس علی قصایی، قربان، سلام به شما، وقت شما بخیر. خیلی متشکرم که ما رو به حضور پذیرفتید.
خیلی متشکرم. به نام خدا من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و احتمالاً شنوندگانتون و اشاراتتون درست بود. یکی دو تا نکته توش بود. از قول مرحوم ده خدا فرمودید که آبگینه های ما رو، واژه آبگینه از چین که اومده گفتیم چینی. دقیقاً اینطور نیست. آبگینه همونجور که از اسمش پیداست، یا آبگونه یعنی چیزی که شبیه آبه و اون شیشه است. شیشه مواد اولیه‌اش شبیه چینی هست، عمدهش بالای 90% سیلیسه و چون شفاف شبیه آبه بهش آبگینه میگیم. در فارسی معادل چینی، البته ما از 7000 سال پیش آبگینه و سفالینه داشته ایم،
بله.
چون در ایران به دلایل اقلیمی و خشکی آب و هوا مواد اولیه ظروف چینی تقریبا نیست و خیلی کمه و اونم که هست کیفیت لازم رو نداره و اون خاک چینیه که واژه غیر ایرانیش کاولین بهش میگیم، که همین واژه کاولین که اروپاییان بعضن همینه به کار میبرن یه واژه چینیه، کاولین ببینید مثل واژه های چینی تنین داره. منتها سفالینه این به دلیل همونجور که عرض کردم آب و هوای خاص و خشکی ایرانه که وقتی هم بارندگی میشه سیلاسا بارندگی میشه و آب و سیلاب و اینا این مواد طی میلیون ها سال فراوری شده طبیعی جابجا میشن. چون جابجا میشن با موادی که اون خلوص درجه خلوص رو ندارن مخلوط میشن،
بله.
یه مقدار با املاح آهن مخلوط میشن و سایر املاح معدنی و رنگشون از سفیدی به زردی و یه مقدار قهوه‌ای و اینا تبدیل میشه و به اینا سفالینه گفته میشه. و چون از چینی میاد این ظروف، این واژه درسته، بهش میگیم چینی. همونطور که کاشی رو از کاشان مثلا اول بار آمده و بهش میگیم کاشی. انگلیس ها و آلمانی ها هم واژه های چاینا و پورسلین به کار میبرن که هر دوش به همین معناست. بنابراین ما جسارت کردیم به استاد بزرگ ادبیات فارسی ده خدا هم مثلا اصلاح واژه کردیم.
بسیار کار خوبی کردید، برای اینکه این تعریف میمونه، ثبت میشه، تعریف درستی که شما ارائه کردید. متشکرم از توضیحتون. حالا که از اینجا شروع کردیم آقای قصایی، بفهمید که تولید چینی در ایران از کی شروع شد؟
تولید چینی در ایران از سال 1353 تقریبا شروع شد.
چینی به این مفهومی که امروز میشناسیم،
چینی به معنای ظروف سفید سخت قابل مصرف برای ظروف غذاخوری،
بله.
1352 و 3 سه واحد کوچک چینی سازی، یکی از ژاپن و یکی از آلمان و یکی هم از چکسلواکی اون روز وارد شد و ایجاد شد. یکی دو تا در گیلان، در شهر رشت و گیلان، و یکی هم در قزوین. اون روز اسامی دیگه ای داشتن که بعد انقلاب اینا تعطیل شدن و به بانک ها تصاحبشون کردن، در واقع بدهی به بانک ها داشتن، کوچکم بودن و بعد دیگه بانک ها اینا رو به داوطلبین دیگه واگذار کردن و مورد استفاده واقع شد.
پس از 1353 آغاز شد با
اون سه واحدی که جمعاً 3000 تن، یکی تقریبا زیر 1000 تن تولیدشون در سال بود و اون هر سم بعد در واقع در مالکیت بانک ها در آمد و بعد از انقلاب اینا رو به تدریج واگذار کردن چون تعطیل شده بودن، به سه تا از صاحبان صنعت چینی سازی. من اشاره کنم که بعد از انقلاب ما البته در سال 1354 محل کار و شروع مقدمات این صنعت رو در اصفهان فراهم کردیم و در سال 1355 موافقت اصولی گرفتیم که متوقف شد، چون اصفهان هم جز شهرهای اولین شهرهای بود که حکومت نظامی شد و انقلاب شروع شده بود و تا سال 1362-63 کار متوقف بود، در حالی که مقدمات زمینش سالونش اینا رو آماده کرده بودیم. و در سال 1366 اولین محصول رو در آوردیم.
خب،
اولین شرکت چینی سازی ایرانی بخش خصوصی که بعد از ما 23 کارخانه دیگر ایجاد شدن، از جمله اون سه تایی که تعطیل شده بودن احیا شدن، جمعاً 23 تای دیگه، ولی متاسفانه 16 واحد در این فاصله تعطیل شدن.
حالا به اون سالا میرسیم. برگردیم به سال 1300 و سی و چند شما در نطنز به دنیا آمدید؟ حد زدم آقای قصایی.
من سال 1326 به دنیا آمدم، بله، و در نطنز دبستان رو در همون نطنز ادامه دادم، در دبستان سپهر نطنز و دبیرستان رو در دبیرستان البرز تهران دیپلم گرفتم.
1326 که در نطنز به دنیا آمدین، از نطنز 1331 32 33 چی یادتونه؟ نطنز اون زمان چه شکلی بود آقای قصایی؟
نطنز یک شهر کوچه کوهستانیه که بعدها نگین سبز کویر نام گرفت، چون در شما در شرقش کویر بزرگ ایران هست، ولی این شهر در غربش کوهستان کرکس هست که نطنز در دامنه کرکس قرار گرفته و از درهای کرکس چون در زمستان برف کافی داره آبشارها و نهرها و اینا جاریه و بسیار باصفاست و در اون سالها هم به همین شکل بود، شهر کوچکی بود.
اطرافش کوچه باغ و اینا زیاد داشت؟
کوچه باغ زیاد داره، بله.
و شما در این کوچه باغ ها بازی میکردید، در واقع بزرگ شدید اونجا؟
بله.
بازی های بچگیتون چی بود؟ 1331 و 2 و 3 خاطرتون هست؟
بله، ما یه بازی های حالا والیبال که کم و بیش بود، ولی بازی های سنتیم داشتیم. یه بازی بود که بهش میگفتیم بازی گوی و یک بازی دیگه که بهش میگفتیم بازی چوب و لاچ، که بازی گوی چیزی شبیه، حالا غربگرایی نکنیم، ولی شبیه بیسبال امریکایی هاست. تقریبا همون جوره، یعنی با یک چوب دستی زیر یک توپی به اندازه توپ تنیس میزدیم و یک شیوهی هم داشت، میرفتیم به اصطلاح به ایستگاه مربوطه، اونجا بهش میگفتیم در قدیم گچه. حالا دو تیم می شدیم با هم مقابل بازی می کردن، رقابت می کردن، هر کدوم موفق تر بودن. حالا یکی از بازی ها این بود، کاملا سنتی بود. خب در ایران مثل خیلی کارهای دیگه این کار تکامل پیدا نکرد. ما خیلی از ورزش ها داریم، خیلی از سنت ها داریم که به مرور از بین رفته. اون بازی دوم هم که یک چوب دستی بود و یک تکه کوچک چوب به اندازه یک مداد بهش میگفتن لاچ، چوب و لاچ، و اون رو هم به همون شکل تقریبا دو گروه میشدن و با هم مسابقه میدادند و از این بازی ها میکردیم.
خانواده چند نفری بودید آقای قصایی؟
خانواده پدری من 4 فرزند داشتن که خب جمعاً 6 تا بودیم. من بودم که فرزند بزرگتر بودم و 3 تا از برادرها، 3 تا خواهر نداشتم، 3 تا برادر.
آه شما خواهر نداشتید، 4 پسر بودن. یک خانواده 6 نفره، برادرها هستن فعالن، مثل شما صنعتگر شدن یا نه؟
هر شبت که پدر مادر هر دو مرحوم شدن،
خدا رحمتشون کنه،
رحمت کنه افرفتگانتون رو. پدر من نسبتاً زود مرحوم شدن، ایشون 64 سال داشتن و در سال 1358 به رحمت خدا رفتن. مادرم حدود سال 1385 مرحوم شدن، 15 مرداد ما. سوابق ما در این سفالین سازی خیلی طولانیه.
همین رو خواستم بپرسم، شغل پدر چی بود؟
شغل پدر هم همین رشته خود من بود و سفالینه ها رو می ساختیم، مثلا کاشی می ساختن ایشون و اولین کاشی تقریبا بهداشتی مدرن ایشون ساختن. بعد دیگه کاخانجات بزرگتر اومدن و ایشون مجبور شدن تعطیل کنن و قبل از اون مقره سازی میکردن.
مقره چیه؟
مقره در واقع از مقر گرفته شده دیگه. مقر یعنی محل قرارگیری سیم برق و سیم تلفن. این دلیل بهش میگن مقره، چون سالها این کار رو میکردن. و باز همین سرامیکایی که مثلا بهترینش که مال سالهای مثلا 55 که خود منم حضور داشتم،
بله،
این گلدان زیبایی است که اینجا مدازی میکنید، یا اون گلدان هایی است که پشت سرتون اون بالا قرار گرفتن.
بله،
البته اینا سال 1350 حالا مثل این که روال کار داره به هم میخوره، چون من ظاهرا وقتی سویچ صحبتم باز میشه دیگه وقفه بهش نمیخوره، من منتظر سوالش نمیشم.
بزرگواری نه، میخواستم شغل پدر رو بدونم، میخواستم ببینم چی باعث شد که شما توجهتون به این موضوع جلب شد که فرمودید پدرتون،
بله پدر و پدر بزرگ رو آبا اجداد، و همین دلیل ما پشت ظروفمون می‌نویسیم سینس 1881 میلادی.
آها، سال شروع و تأسیس
ولی حالا چون یه جوری به پدر و پدر بزرگ منم برمیخوره، ما اومدیم در 1260 رو مبدأ قرار دادیم
که یعنی زمان ناصرالدین شاه میشه.
بله دیگه، پدر بزرگ من همین سفالینه ها رو میساختن. آها. و در نطنز هم به اصطلاح سفالینه های سیلیس پایه ساخته میشد، یعنی خیلی مرغوب تر از این سفالینه های روسی که در فرض کنید لالجین همدان تولید میشه یا در شهرزا و در اقصانقات ایران، در نطنز سفالینه های سیلیس پایه تولید میشد، چون اطرافش این کوهستان معادن سیلیس فراوان بود و کار بسیار بسیار مشکلی هم بود.
حتما گرونتر هم بوده احتمالا.
نه چندان، حالا اونو نمیتونم بگم، ولی از صفر تا صدش تولید داخل بود و همه موادش، کار بسیار مشکل، پرزحمت و حتی آسیب رسان به سلامتی کننده هاش بود. حالا وارد اون بود اگه بشین خیلی طولانی میشه.
نه من فقط یه سوال کوتاه بپرسم، برام جالبه، عامه مردم در اون زمان، حالا ناصرالدین شاه به بعد، از این ظروف استفاده میکردن؟
بله، در واقع اونو ظروفی بود که مصرف عامه داشت و از نطنز با کاروانهای شتر و مال به افغانستان، ایران و حتی
صادر
هم می‌کرد. بله می‌رفت.
خیلی عالی. خب برگردیم به نطنز و فرمودید در مدرسه سپهر دوره ابتدایی رو گذروندین، وارد دبیرستان شدید. در دبیرستان اون زمان انتخاب رشته و اینا نمی کردین درسته؟
چرا دیگه، اون زمان هم در دبیرستان رشته ریاضی و ادبی و طبیعی بود
که همین تجربه فعلی
باشه. من رشته ریاضی رو انتخاب کردم از کلاس نهم به بعد. اون روز 3 سال سیکل اول بود در دبیرستان، 3 سال سیکل دوم.
بله،
سیکل اول درسای عمومی بود، سیکل دوم رشته انتخاب میشد و دبیرستان رو من در البرز تهران تموم کردم.
سیکل دوم آمدی تهران؟
نه، دبیرستان آمدم تهران.
از نهم آمدی؟
بعد در واقع از هشتم
اومدم. از هفتم هشتم اومدی تهران. بله. چی باعث شد به تهران؟ یعنی پدرتون تصمیم گرفتن؟
بله، ایشون تصمیم گرفتن به خاطر اینکه حالا تحصیلات بهتری انجام بشه.
میدونید چرا میپرسم؟ به دلیل اینکه امروز خب همه پدر و مادرها روی تحصیل فرزندشون حساسن، همه تلاششون رو میکنن که فرزندشون تحصیل با کیفیت تری داشته باشه و در مدارس خوبی تحصیل. ولی ما داریم راجع به سالهای 1340
38 40
صحبت میکنیم. برای من جالبه که پدر شما یه همچین فکری به ذهنش رسیده.
بله، چون اونجا خب محیط کوچک بود در نطنز، دبیرستان و دبستانش هم خب کوچکتر بودن. بله. و ایشون علاقمند شدن که ما در دبیرستان بهتری درس بخونیم. این درس خوندیم، دیپلم گرفتیم.
همکلاسی مشهوری که بعداً به شهرت رسیده باشه داشتید یا نه؟ اگه
بله، مثلا یک آقای صادق نوبری بود. آها. که ایشون جزء نخبگان بود و بعد از انقلاب ایشون شد رئیس بانک مرکزی.
آها، اون آقای نوبری که در نوبری. سال 58 اینا فکر میکنم شد رئیس بانک
مرکزی. شاگرد خیلی خوب و درسخوانی بود. البته استادان ما هم همه مشهور بودن. بله، مثلا طبیعت. آقای دکتر علی خانی چند سال قبل از من فارغ التحصیل شده بود که بعد اقتصاد رو در ایران وزیر اقتصاد شد، اغلب به البرز سر میزد، با ما ملاقات داشت.
شنوندگان عزیز، شما دارید گفتگوی من رو میشنوید با جناب آقای قصایی، از تولیدگران و پیشکسوتان صنعت چینی در ایران. روزی روزگاری صنعت، روایت‌های شیرین زندگی صنعتگران پیشکسوت. به روایت‌های جذاب پیشکسوتان صنعت از گذشته‌ها گوش بسپارید. به قصه‌های تلخ و شیرین صنعتگرانی که سبب ساز پیشرفت‌های صنعتی شدند. ناماوران صنعت رادیو اقتصاد. پیش از اینکه گفتگومون رو ادامه بدیم با آقای قصایی، من فقط یه نکته رو یادآوری بکنم و اون سامانه پیامکی ماست، سامانه 30,036,37 که میتونید هر لحظه از این گفتگو اگر نکته‌ای به نظرتون میرسه برای ما پیامک ارسال بکنید به سامانه 30,036,37. آقای قصایی، بعد از دیپلم طبیعتاً صحبت از ادامه تحصیل شما بود یا نه برگشتن به کارگاه پدر؟
نه، ادامه تحصیل. من بعد از دیپلم از طریق سازمان اعزام دانشجو به کشور آلمان رفتم.
این سازمان اعزام دانشجو چیه؟ از هم نسلان شما من چند بار شنیدم.
خب یه مؤسسه بود وابسته به وزارت علوم بود و دانشجویان و از طریق یک آزمونی که میگرفت برای کشورهای مختلف میفرستاد. بچه های البرز هم تقریبا همشون در این آزمون موفق میشدن و میرفتن.
پایه‌های علمی قوی. چرا آلمان؟
برای اینکه در رشته که من میخواستم درس بخونم، رشته سرامیک و فاین سرامیک که همون چینی سازی باشه، و این قولی بود که به پدرم داده بودم، حالا گفتید خاطره، قولی رو در شاید سن در 12 سالگی به ایشون داده بودم که من رشته شما رو دنبال میکنم. ایشون هم خیلی استقبال کردن و خیلی شارژ بودن و بارها از این نکته تعریف میکردن و اشارات میکردن. دیگه حالا ما اگه یه تعارفی هم کرده بودیم اونجا دیگه بار
گرفتش
دیگه، بار کلیمون شد. ولی خب من هیچ وقت در واقع پشیمون نبودم و این رشته رو رفتم در آلمان، در دانشگاه دولتی نورنبرگ آلمان این رشته رو مهندسیش گرفتم و سال 1345 بود.
45 اعزام شدی؟
اعزام. و در سال 1350 با خاتمه تحصیلات برگشتم.
سال 1345 که میخواستید برید آمدید تهران؟ یا ساکن تهران بودید؟
ساکن تهران بودیم کم و بیش، البته نطنزم میرفتیم میومدیم.
اولین پرواز خارجی شما بود، به اصطلاح همون موقع میگفتن سوار طیاره شدید، رفتید همین مهرآباد؟
رفتیم مهرآباد و بله دیگه،
اولین پروازتون
بود. اولین پرواز بود بوئینگ 707 هواپیمایی ملی ایران بود و میدونید ناوگان هواپیمایی ملی ایران یکی از بهترین ناوگان‌های هواپیمایی دنیا بود، یعنی در حد لوفتانزا اون زمان. البته لوفتانزا بعد تو این 40 سال هم خیلی رشد کرد، الان نزدیک 1,000 هواپیما داره که البته به خاطر کرونا 95%ش متوقفه. ولی بله
با اون هواپیما رفتیم
707 که اولین بار بود سوار این هواپیمای جت می شدیم، رو هواپیمای ملخدار هم سوار نشده بودیم و خیلی احساس خوب بود. من اونجا حس می کردم که یه احساس خیلی جالب بود، چجور با شتاب با یه شیب بسیار تون این هواپیما ما رو بلند می کرد و پشتم به صندلی چسبیده بود. بله اولین بار بود.
و رفتید وارد شهر، فرمودید
شهر نورنبرگ.
نورنبرگ چه جور شهریه این شهر؟
شهر خوبیه، اون دادگاهش که شاید یاد شنیده باشه،
دادگاه فقط نورنبرگ. همین رو میشناسیم از این شهر ولی نمیدونیم چه جور شهر صنعتیه.
آلمان تقریبا همه شهرهاش و مثلا شهرهای بزرگش صنعتی هستن، شهر صنعتی بود. البته فرهنگ خودشون هم دارند و واقعا کشور حالا خوبی است. من خاطرات خیلی خوبی از این کشور دارم، ولی خب خیلی سریع درسم رو تموم کردم.
از اون زمانی که شما وارد آلمان شدی 20 سال تقریبا از جنگ جهانی دوم میگذشت. شبیه جنگ زده ها بودن؟
خب طبعا ببینید همجور که میفرمایید در 1945 جنگ تموم شد، من سال 1967
67 حدودا 20 سال.
خب تو 20 سال کشوری با اون پتانسیل صنعتی و اقتصادی که قبل از جنگ هم داشت خیلی خوب روش کرده بود. ولی جالبه که عرض بکنم من قطار که سوار می شدم آلمان رو همون جور می دیدم که تو جنگ جهانی توی فیلم ها دیده بودم، یعنی قطارها هنوز دود داشتن، دودی بودن و طبیعت اونطوری بود. خیلی روش کرده بود، شاید چند میلیون کارگر مهاجر خودشون رو ورده